اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، اول قرنتیان 1.
از طرف پولس که به اراده خدا دعوت شد تا رسول مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس به کلیسای خدا که در شهر قرنتوس است، یعنی به همه آنانی که در اتحاد با مسیح عیسی مقدس خوانده شده اند و به مقام مقدس دعوت شده اند و به همه کسانی که در همه جا نام عیسی مسیح را که خداوند آنان و خداوند ماست به زبان می آورند. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند، فیض و آرامش به شما عطا فرماید. همیشه خدا را به خاطر آن فیضی که او در مسیح عیسی به شما عطا فرموده است شکر می کنم. زیرا در اتحاد با مسیح از هر لحاظ، از جمله در کمال سخنوری و معلومات غنی شده اید. شهادت ما درباره مسیح در بین شما به نتیجه رسیده است و شما در حالی که انتظار ظهور خداوند ما عیسی مسیح را می کشید، از هیچ یک از عطایای روح القدس بی نصیب نیستید. او شما را تا به آخر استوار خواهد داشت تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر شوید. خدا شما را دعوت کرده است تا در حیات پسر او خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به قول خود وفادار است. ای برادران، به نام خداوند ما عیسی مسیح از شما درخواست می کنم که همه شما در آنچه که می گویید توافق داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد، بلکه با یک فکر و یک هدف کاملا متحد باشید. زیرا ای برادران، اعضای خانواده خلوعی به من خبر داده اند که در میان شما نزاع‌هایی وجود دارد. منظورم این است که یکی میگوید من طرفدار پولس هستم و دیگری میگوید من طرفدار اپولوس هستم. آن یکی خود را پیرو پتروس میداند و دیگری خود را پیرو مسیح. آیا مسیح به دسته ها تقسیم شده است؟ آیا پولس برای شما مصلوب گردید؟ آیا به نام پولس تعمید گرفتید؟ خدا را شکر که هیچ یک از شما را جز کرسپوس و قایوس تعمید ندادم. بنابراین هیچ کس نمیتواند ادعا کند که من او را به نام خود تعمید دادم. آری، من همچنین خانواده استیفان را نیز تعمید دادم، ولی جز ایشان دیگر کسی را به خاطر ندارم که تعمید داده باشم. به هر حال مسیح مرا نفرستاد که تعمید دهم، بلکه تا بشارت دهم، و او نمیخواست که من با فصاحت کلام سخن بگویم مبادا قدرت صلیب او بی اثر شود. پیام صلیب برای آنانی که در راه هلاکت هستند پوچ و بی‌معنی است، ولی برای ما که در راه نجات هستیم قدرت خداست. چنان که کتاب مقدس می‌فرماید، حکمت حکیمان را باطل و فهم دانشوران را زایل خواهم کرد. پس کجاست حکیم؟ کجاست دانشور؟ و یا کجاست بحث کننده این جهان؟ خدا نشان داده است که حکمت این جهان پوچ و بی‌معنی است. خدا در حکمت خیش چنین مقرر فرمود که جهانیان نتوانند با حکمت خود او را بشناسند، بلکه صلاح دانست که به وسیله همین پیام پوچ و بی‌معنی ما ایمانداران را نجات بخشد. یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش و حکمت را دنبال می‌کنند، اما ما مسیح مصلوب شده را اعلام می‌کنیم. اگرچه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش و رنجش و برای یونانیان پوچ و بی‌معنی است، اما برای کسانی که خدا آنها را دعوت کرده است، خواه یهود خواه یونانی، مسیح قدرت خدا و حکمت اوست. زیرا آنچه در مورد خدا جهالت محسوب می شود از حکمت آدمیان حکیمانه تر و ضعف خدا از قدرت انسان قوی تر است. ای برادران، به خاطر داشته باشید در آن هنگام که خدا شما را دعوت کرد چه نوع اشخاصی بودید. از روی معیارهای این جهان اکثر شما افرادی حکیم، با نفوذ و یا نجیب زاده نبودید، بلکه خدا عمدن آنچه را که جهانیان پوچ و بی‌معنی می‌شمارند برگزید تا حکیمان را خجل سازد، و آنچه را که جهانیان ضعیف می‌پندارند انتخاب کرد تا نیرومندان را شرمنده سازد، و خدا آنچه را که دنیا خار و خفیف و حتی نیستی می‌شمارد برگزید تا جهان هستی ها را براندازد، تا هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر کردن نداشته باشد. خدا شما را با مسیح متحد ساخت و مسیح را برای ما حکمت، نیکی مطلق، پاکی و آزادی گردانیده است. بنابراین چنان که کلام خدا می فرماید، هر که بخواهد فخر کند باید به خداوند فخر نماید.
اول قرنتیان 2.
ای برادران، وقتی من برای اعلام اسرار الهی به نزد شما آمدم، با فصاحت و فلسفه انسانی نیامدم، زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانی که در میان شما هستم همه چیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش کنم. من با ضعف و با ترس و لرز به میان شما آمدم و سخن و پیام خود را با دلایل مجذوب کننده فلسفی بیان نکردم، بلکه آن را با روح القدس و قدرت او به ثبوت رسانیدم، تا ایمان شما بر قدرت خدا متکی باشد نه بر فلسفه انسانی. البته فلسفه و حکمتی هست که آن را در میان اشخاصی که در روح بالغ هستند بیان می کنیم، اما آن حکمتی نیست که متعلق به این جهان و یا حکمرانان این جهان باشد، حکمرانانی که به سوی نابودی پیش می روند، بلکه حکمت مرموز خدا را که از چشم آدمیان پوشیده بود و خدا آن را از ازل برای جلال ما قرار داده بود ابراز می کنیم. هیچ یک از حکمرانان این جهان این را نفهمیدند، زیرا اگر فهمیده بودند خداوند جلال را مصلوب نمی کردند. اما چنان که کتاب مقدس می گوید، آنچرا که هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسان خطور نکرده است، خدا برای دوستداران خود مهیا نموده است. خدا این همه را به وسیله روح خود از راه الهام به ما آشکار ساخته است، زیرا روح القدس همه چیز حتی کنه نیات الهی را کشف می کند. کیست که بهتر از روح شخص با باطن او آشنا باشد؟ به همان طریق هیچ کس جز روح خدا با خدا آشنا نیست. روحی را که ما به دست آورده ایم متعلق به این جهان نیست، بلکه از جانب خداست، تا عطایایی را که او به ما عنایت فرموده است بشناسیم. ما درباره این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی می شود سخن نمی گوییم، بلکه با آنچه که روح القدس به ما می آموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان می نماییم. کسی که روحانی نیست نمی تواند تعالیم روح خدا را بپذیرد، زیرا به عقیده او این تعالیم پوچ و بیمعنی هستند، و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی است، آنها نمی توانند آن را درک کنند. ولی شخص روحانی قادر است درباره همه چیز قضاوت کند، ولی هیچ کس نمی تواند درباره او درست قضاوت نماید، زیرا به قول کتاب مقدس، چه کسی افکار خدا را می داند و کی می تواند چیزی به او بیاموزد؟ به هر حال ما اکنون می توانیم مثل مسیح فکر کنیم.
اول قرنتیان 3.
و اما ای برادران، من نتوانستم همانطور که با افراد روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همانطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز بچه هستند با شما صحبت کنم. به شما شیر دادم نه غذای بزرگ سالان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار می کنید؟ وقتی یکی می گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری می گوید من طرفدار اپولوس هستم، آیا مثل سایر مردم نیستید؟ آخر اپولوس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای مأموریتی که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدند. من کاشتم اپولوس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که می کارد و یا کسی که آبیاری می کند اهمیت زیادی ندارد، در رشد و نمو گیاه کار عمده با خداست. کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود پاداش خواهند گرفت، زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و امارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا مانند یک بنای ماهر بنیادی گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید مواظب باشد که روی آن چگونه بنا می کند، زیرا شالوده دیگری غیر از آن چه ریخته شد نمی توان گذاشت و آن شالوده عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن شالوده بنایی می سازند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن شالوده ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص پاداش خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، پاداش خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت، مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا باید پاک و مقدس باشد و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما هست که تصور می کند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد، زیرا آنچه که از نظر این جهان حکمت و خرد به حساب می آید در نظر خدا پوچ و بی‌معنی است. چنان که کلام خدا می فرماید، خدا خردمندان را در نیرنگ های خودشان گرفتار می سازد، و باز می فرماید خداوند می داند که نقشه های خردمندان بیهوده است. پس هیچ کس نباید به آنچه که انسان می کند ببالد. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپولوس، پتروس، این جهان، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده، همه اینها متعلق به شما و مال شماست و شما مال مسیح هستید و مسیح از آن خداست.
اول قرنتیان 4.
همه باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرارآمیز الهی بدانند. مسلماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد، اما اگر به وسیله شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم، برای من کوچکترین اهمیتی ندارد. من درباره خود قضاوت نمی کنم. شاید من در خود عیبی نمی بینم، ولی این دلیل نیست که من بیگناه هستم. خود خداوند است که درباره من قضاوت خواهد کرد. پس قبل از روز داوری درباره دیگران داوری نکنید، بلکه منتظر آمدن خداوند باشید، زیرا او آنچه را که در تاریکی پنهان است در برابر نور آشکار خواهد ساخت و نیات پنهانی آدمیان را فاش خواهد کرد. در آن وقت هر کس آنطور که شایسته اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد. ای برادران، به خاطر شما خودم و اپولوس را نمونه قرار دادم تا از ما یاد بگیرید که از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد، تا هیچ یک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد و دیگری را خار نشمارد. زیرا کیست که تو را برتر ساخته است؟ جز آنچه که از دیگران گرفته ای چه داری؟ پس اگر از کسی دیگر گرفتی، چرا طوری به خود فخر می کنی که گویا از خود داشته ای؟ اکنون دیگر تمام آرزوهای شما برآورده شده است. حالا همه چیز برای شما فراهم است و اکنون بدون ما به سلطنت رسیده اید. ای کاش واقعا این طور بود تا ما نیز با شما سلطنت می کردیم. چنین به نظر می رسد که خدا ما رسولان را مانند اسیران محکوم به مرگ که در آخر صف لشگریان قرار دارند به معرض نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام کائنات چه فرشته و چه انسان به تماشا گذاشته است. آری، به خاطر مسیح ابله محسوب می شویم، ولی شما در مسیح مردمان با شعوری هستید. ما ضعیفیم و شما قوی، ما را حقیر می شمارند و به شما افتخار می کنند. تا به این ساعت ما گرسنه و تشنه ایم، لباس کافی نداریم، کتک می خوریم، آواره و سرگردان هستیم. با وجود این با دستهای خود کار می کنیم و زحمت می کشیم. وقتی فحش می شنویم دعای خیر می کنیم. وقتی آزار می بینیم تحمل می کنیم. وقتی به ما توهین می شود با مهربانی پاسخ می دهیم. ما مانند زباله جهان و لجن عالم انسانیت گشته و هنوز هم همین حالت را داریم. اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم، بلکه خواستم شما را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم. زیرا اگر چه شما هزاران معلم در مسیح داشته باشید، ولی بیشتر از یک پدر نخواهید داشت. و من با دادن بشارت انجیل مسبب اتحاد شما با مسیح شده و به این وسیله پدر شما گشتم. بنابراین از شما درخواست میکنم از من تقلید کنید. برای این منظور تیموتائوس را پیش شما فرستادم. او فرزند عزیز و وفادار من در خداوند است. اصولی را که از مسیح آموختم و در همه جا در کلیساها تعلیم میدهم او به شما یادآوری خواهد کرد. اما عده‌ای چون فکر میکنند که من نزد شما نخواهم آمد مغرور شده اند، ولی اگر خدا بخواهد به زودی پیش شما خواهم آمد و آن وقت دیگر ادعاهای اشخاص مغرور را قبول نمی کنم، بلکه می خواهم ببینم که قدرت آنها تا چه حد است. زیرا پادشاهی خدا عبارت از حرف نیست، بلکه از قدرت است. من چگونه نزد شما بیایم؟ با شلاق و یا با مهربانی و ملایمت؟
اول قرنتیان 5.
در حقیقت شایع شده است که در میان شما یک نوع رابطه جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل آنقدر زشت است که حتی در میان کافران هم یافت نمی شود. زیرا می شنوم که شخصی با زن پدر خود رابطه دارد. چرا به عوض این که خجل گشته و مقصر را از میان خود بیرون کنید افتخار هم می کنید؟ اگرچه من جسمن از شما دور هستم، ولی روحن حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محکوم ساختم که گویی خودم در آنجا حضور داشتم. پس وقتی که شما با روح من و قدرت عیسی خداوند ما جمع شوید، این شخص را به شیطان تسلیم کنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند یعنی روز داوری روحش نجات یابد. فخر شما در این مورد بیجاست. مگر نمی دانید که با کمی خمیر مایه مقدار زیادی خمیر ور می آید؟ پس اگر می خواهید خمیر تازه فطیر باشید چنان که هستید، باید خمیر مایه کهنه را تماماً از میان بردارید. زیرا مسیح که قربانی عید فصح ماست ذبح شده است. بنابراین عید فصح را نه با خمیر مایه ترش و کهنه، خمیر مایه بدخواهی و شرارت، بلکه با نان فطیر که نان صمیمیت و صداقت است نگاه داریم. در نامه‌ای به شما نوشتم که با اشخاص شهوتران معاشرت نکنید، ولی منظور من این نبود که با تمام اشخاص شهوتران این جهان یا طمعکاران و کلاهبرداران و یا بت‌پرستان کاری نداشته باشید، زیرا در این صورت مجبور می شوید این دنیا را ترک کنید، بلکه مقصود من این بود که با کسانی که خود را مسیحی می دانند ولی مرتکب زنا، طمع، بت‌پرستی، ناسزاگویی، مستی و یا کلاهبرداری می گردند معاشرت نکنید. حتی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید. زیرا من با افراد خارج از کلیسا چه کار دارم که درباره آنها قضاوت کنم. وظیفه شما این است که نسبت به اهل کلیسا داوری کنید و داوری افرادی که خارج از کلیسا هستند با خدا خواهد بود. آن مرد شریر را از میان خود برانید.
اول قرنتیان 6.
هرگاه یکی از شما از برادر خود شکایتی داشته باشد، آیا جرأت می کند به عوض این که اجازه دهد ایمانداران موضوع را حل و فصل کنند به داوران نادرست رجوع نماید؟ مگر نمی دانید که ایمانداران جهان را داوری خواهند کرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری کنید، آیا لیاقت آن را ندارید که در مورد موضوعات کوچک داوری نمایید؟ آیا نمی دانید که ما درباره فرشتگان قضاوت خواهیم کرد؟ پس چقدر بیشتر درباره امور این زندگی؟ بنابراین اگر چنین موضوعاتی پیش می آید، آیا شما می خواهید آنها را برای حل و فصل نزد اشخاصی ببرید که در کلیسا هیچ اعتباری ندارند؟ من این را می گویم تا شما شرمنده شوید. آیا در میان شما یک نفر عاقل که بتواند اختلاف بین دو برادر را رفع کند وجود ندارد؟ آیا برادری علیه برادر دیگر به دادگاه می رود؟ و آیا اجازه می دهید که بی ایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟ در واقع شکایت کردن از یکدیگر نشانه ضعف و شکست شماست. آیا برای شما بهتر نیست که مظلوم واقع شوید؟ آیا بهتر نیست که گول کسی را بخورید؟ ولی در عوض شما نسبت به دیگران ظلم می کنید و آنها را گول می زنید و حتی با برادران خود هم همین طور می کنید. مگر نمی دانید که مردمان نادرست در پادشاهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟ خود را فریب ندهید. افراد شهوتران، بت‌پرستان، زناکاران، لواطگران، دزدان، طمع‌کاران، مستان، ناسزاگویان و کلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهره ای نخواهند داشت. و بعضی از شما چنان بودید، ولی اکنون از گناهان خود پاک شده اید و جزو مقدسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح خداوند و روح خدای ما کاملا نیک محسوب شده اید. ممکن است کسی بگوید در انجام هر کاری آزاد هستم، اما هر کاری مفید نیست. آری، من در انجام هر کار آزادم، اما نمی گذارم که چیزی مرا بنده خود سازد. باز هم ممکن است کسی بگوید خوراک برای شکم و شکم برای خوراک است. آری، اما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت. بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است، بلکه برای خداوند است و خداوند برای بدن است. و چنان که خدا عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید، ما را نیز زنده خواهد گردانید. آیا نمی دانید که بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟ آیا شایسته است که عضوی از بدن مسیح را بردارم و آن را عضو بدن یک فاحشه بسازم؟ ابداً. مگر نمی دانید مردی که با فاحشه بپیوندد جسمن با او یکی می شود؟ زیرا کلام خدا می فرماید این دو یک تن واحد خواهند بود. اما هر که به خداوند بپیوندد روحن با او یکی است. از شهوترانی بگریزید. هر گناه دیگری که انسان مرتکب می شود خارج از بدن است، اما هر که مرتکب گناهان جنسی می شود نسبت به بدن خود گناه می کند. آیا نمی دانید بدن شما معبد روح القدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است؟ علاوه بر این شما دیگر صاحب بدن خود نیستید، زیرا با قیمت گزافی خریده شده اید. پس بدنهای خود را برای جلال خدا به کار ببرید.
اول قرنتیان 7.
و اما درباره چیزهایی که به من نوشتید، بهتر است که مرد مجرد بماند، ولی چون اطراف ما پر از وسوسه های جنسی است، بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زنی نیز برای خود شوهری داشته باشد. زن و شوهر باید وظایف زناشویی خود را نسبت به یکدیگر انجام دهند. زن اختیار بدن خود را ندارد، زیرا او متعلق به شوهر خیش است، و همچنین مرد اختیار بدن خود را ندارد، زیرا به زن خود تعلق دارد. یکدیگر را از حقوق زناشویی محروم نسازید، مگر با رضایت طرفین برای مدتی از یکدیگر دوری کنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز با خدا نمایید. اما پس از آن روابط شما در امور زناشویی به صورت عادی برگردد. مبادا ضعف شما در این مورد باعث شود تسلیم وسوسه های شیطان شوید. این یک قانون نیست، این امتیازی است که به شما می دهم. کاش همه شما در این مورد مانند من باشید، اما خداوند به هر کس استعداد خاصی داده است، به یکی یک جور و به دیگری به نحوی دیگر. به افراد مجرد و بیوه‌زنان می گویم برای شما بهتر است که مانند من مجرد بمانید، ولی اگر نمی توانید جلوی امیال خود را بگیرید، ازدواج کنید، زیرا ازدواج کردن از سوختن در آتش شهوت بهتر است. برای متأهلان دستوری دارم که دستور خودم نیست، بلکه از جانب خداوند است. یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک کند، اما اگر چنین کند یا باید تنها بماند و یا آنکه دوباره با شوهرش آشتی کند. شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد. به دیگران میگویم، این را من میگویم نه خداوند. اگر مردی مسیحی زنی بی ایمان داشته باشد و آن زن راضی به زندگی با او باشد، مرد نباید او را طلاق دهد. و همچنین زن مسیحی که شوهر بی ایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او باشد، آن زن نباید شوهرش را ترک کند، زیرا شوهر بی ایمان به وسیله زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بی ایمان نیز به وسیله شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت. در غیر این صورت فرزندان شما نجس می بودند، حالان که اکنون از مقدسین هستند. اما اگر یک نفر بی ایمان بخواهد همسر مسیحی خود را ترک کند، مختار است. در این گونه موارد همسر مسیحی چه زن و چه شوهر دیگر مقید نیست، زیرا خدا ما را برای زندگی آرام خوانده است. ای زن، از کجا معلوم که شوهرت به وسیله تو نجات نیابد؟ و ای مرد، تو از کجا میدانی که وسیله نجات زن خود نخواهی شد؟ به هر حال هر کس در آن حالی که خدا برایش معین نموده و او را در آن حال خوانده است بماند. دستور من در تمام کلیساها این است. آیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته است؟ چون این شخص آرزوی نامختونی نکند. آیا کسی در نامختونی خوانده شده است؟ او نیز نباید مختون شود. مختون بودن یا نبودن اهمیت ندارد. آنچه مهم است اطاعت از فرمانهای خداست. پس هر کس باید در همان حالتی بماند که در آن دعوت خدا را پذیرفت. آیا در بردگی خوانده شدی؟ از این ناراحت نباش، اما اگر می توانی آزادی خود را به دست آوری، آن را از دست نده، زیرا غلامی که به اتحاد با خداوند دعوت شده باشد آزاد شده خداوند است. همچنین شخص آزادی که دعوت خداوند را پذیرفته است غلام مسیح می باشد. شما به قیمت گزاف خریده شده اید، پس به بندگی انسان تن در ندهید. بنابراین ای برادران، هر کس در همان حالتی که در آن خوانده شده بماند، ولی با خدا زندگی کند. در خصوص افراد مجرد از طرف خداوند دستوری ندارم، ولی به عنوان کسی که به لطف خداوند قابل اعتماد است عقیده خود را اظهار می دارم. با توجه به اوضاع وخیم فعلی بهتر است هر کس همان گونه که هست بماند. آیا متأهل هستی؟ خواهان طلاق نباش. آیا مجرد هستی؟ در فکر ازدواج نباش. اما اگر ازدواج کنی گناه نکرده ای، و دختری که شوهر کند مرتکب گناه نشده است، ولی زن و شوهر در این زندگی دچار زحمت خواهند شد و من نمیخواهم شما در زحمت بیفتید. ای برادران، مقصودم این است، وقت زیادی باقی نمانده است و از این پس حتی آنانی که زن دارند باید طوری زندگی کنند که گویا مجرد هستند. عزاداران طوری رفتار نمایند که گویی غمی ندارند، خوشحالان طوری زندگی کنند که گویی خوشی را فراموش کرده اند، و خریداران طوری رفتار کنند که گویی مالک آنچه خریده اند نیستند، و کسانی که به کارهای دنیوی اشتغال دارند طوری زندگی کنند که دلبسته این جهان نشوند، زیرا حالت کنونی جهان به زودی از بین خواهد رفت. آرزوی من این است که شما از هر نوع نگرانی به دور باشید. مرد مجرد به امور الهی علاقمند است و می‌خواهد خداوند را خوشنود سازد، اما مرد متأهل به امور دنیوی علاقمند است و می‌خواهد همسر خود را خوشنود سازد، و به این سبب او به دو جهت کشیده می‌شود. همانطور یک زن مجرد یا یک دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح مقدس باشد، اما زن شوهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی دارد، یعنی می‌خواهد شوهر خود را خوشنود نماید. برای خیریت شما این را می‌گویم، و مقصودم این نیست که برای شما قید و بند به وجود آورم، بلکه می‌خواهم آنچه را که صحیح و درست است انجام دهید و بدون هیچ اشتغال خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید. با وجود این، اگر کسی تصور کند که نسبت به دختر خود بی انصافی می کند و دختر او از حد بلوغ گذشته و باید ازدواج کند، و اگر او می خواهد دخترش ازدواج نماید، گناهی مرتکب نشده است. اما اگر پدری از روی میل و اراده خود و بدون فشار دیگران تصمیم جدی گرفته است که دختر خود را باکره نگاه دارد، کاری نیکو می کند. پس شوهر دادن دختر نیکوست، ولی شوهر ندادن او نیکوتر است. زن تا زمانی که شوهرش زنده است به او تعلق دارد، ولی هرگاه شوهرش بمیرد او آزاد است، با هر کسی که می خواهد ازدواج نماید، به شرط اینکه آن مرد نیز مسیحی باشد. اما به عقیده من، اگر او مجرد بماند شادتر خواهد بود، و گمان می کنم که من نیز روح خدا را دارم.
اول قرنتیان 8.
و اما درباره خوراک‌های تقدیم شده به بت‌ها، البته همانطور که شما می‌گویید همه ما اشخاص دانایی هستیم، ولی چنین دانشی آدم را مغرور می‌سازد، اما محبت بنا می‌کند. اگر کسی گمان می‌کند که بر همه چیز واقف است، واقعاً آنطوری که باید و شاید هنوز چیزی نمی‌داند. اما کسی که خدا را دوست دارد به وسیله خدا شناخته شده است. پس درباره خوراک‌هایی که به بت‌ها تقدیم شده است، ما می‌دانیم که بت واقعیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یکتا نیست. حتی اگر به قول آنها خدایانی در آسمان و زمین وجود داشته باشند، همانطور که می‌بینیم آنها به این گونه خدایان و خداوندان معتقدند. برای ما فقط یک خدا هست، یعنی خدای پدر که آفریننده همه چیز است، و ما برای او زندگی می کنیم، و فقط یک خداوند وجود دارد، یعنی عیسی مسیح، که همه چیز به وسیله او آفریده شد و ما در او زیست می کنیم. اما همه مردم این را نمی دانند. بعضی ها چنان با بت‌ها خو گرفته اند که تا به امروز خوردن خوراکی هایی را که به بت‌ها تقدیم شده خوردن قربانی بت‌ها می دانند، و هر وقت از آن بخورند وجدان ضعیفشان جریحه دار می گردد. البته خوراک ما را به خدا نزدیکتر نخواهد ساخت. نه از خوردن آن غذاها نفعی عاید ما می شود، نه از نخوردن آنها ضرری. اما مواظب باشید مبادا این آزادی عمل شما به نحوی باعث لغزش اشخاص ضعیف گردد. اگر کسی تو را که شخص دانایی هستی بر سر سفره بتکده نشسته ببیند، آیا این عمل تو کسی را که دارای وجدان ضعیفی است به خوردن قربانی های بت تشویق نخواهد کرد؟ پس روشن فکری تو باعث می شود برادر ضعیفی که مسیح به خاطر او مرد نابود شود، و به این ترتیب شما نسبت به برادران خود گناه می کنید و وجدان ضعیف آنها را جریحه دار می سازید، و از این بدتر نسبت به خود مسیح هم گناه می کنید. بنابراین اگر خوراکی را که می‌خورم باعث لغزش برادرم شود، تا ابد گوشت نخواهم خورد، مبادا باعث لغزش او بشوم.
اول قرنتیان 9.
مگر من آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ آیا من خداوند ما عیسی را ندیدم؟ مگر شما نتیجه کار من در خداوند نیستید؟ اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته باشند، شما باید مرا رسول بدانید، زیرا وجود شما در خداوند بهترین دلیل رسالت من است. این است جواب من به آنانی که از من ایراد می گیرند. آیا این حق را نداریم که قضای خود را از کلیساها تأمین کنیم؟ آیا ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پتروس حق نداریم در مسافرت‌های خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ آیا فقط من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بکشیم؟ آیا هرگز شنیده اید که سربازی با خرج خود خدمت کند؟ یا کسی در تاکستان خود انگور کاشته و از میوه آن نخورد؟ یا کدام شبان است که گله ای را شبانی کرده و از شیر آن استفاده نکند؟ آیا به مثالهای انسانی متوسل شده ام؟ آیا شریعت نیز همین را نمی گوید؟ زیرا در تورات موسی نوشته شده است: هنگامی که گاو خرمن را می کوبد دهانش را نبند. آیا خدا در فکر گاوان است؟ یا واقعاً به خاطر ما بود که این گونه سخن گفت؟ البته در مورد ما نوشته شده است، زیرا آن که شخم می زند و آن که خرمن می کوبد به امید سهیم شدن در محصول کار می کند. ما در میان شما بذر روحانی کاشتیم. آیا جای تعجب است اگر از شما کمک مادی بگیریم؟ هرگاه دیگران چنین توقعی از شما دارند، آیا ما نباید توقع بیشتر داشته باشیم؟ در هر صورت ما از حق خود استفاده ننموده ایم، بلکه همه چیز را تحمل کرده ایم تا مانعی بر سر راه پیشرفت انجیل مسیح نگذارده باشیم. مگر نمی دانید که کارکنان معبد از آنچه به معبد اهدا می شود می خورند و خادمین قربانگاه معبد از قربانی های آن سهمی می گیرند؟ و به همان طریق خداوند دستور داده است کسانی که بشارت می دهند معاش خود را از آن راه تأمین کنند. اما من از هیچ یک از این حقوق استفاده نکرده ام و این را هم به آن منظور نمی نویسم که برای خود چنین حقی کسب کنم. برای من مرگ بهتر است از اینکه کسی افتخارات مرا بیهوده سازد. اگر من بشارت دهم نمی توانم فخر کنم، زیرا از انجام آن ناگزیرم. وای بر من اگر بشارت ندهم. اگر کار خود را از روی میل انجام دهم پاداش می گیرم، و اگر از روی میل انجام ندهم باز هم مأموریتی است که به من سپرده شده و باید انجام دهم. پس پاداش من چیست؟ پاداش من این است که وقتی بشارت می دهم انجیل را مفت و مجانی به دیگران می رسانم. یعنی من از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرف نظر می کنم. زیرا اگر چه کاملا آزادم و برده کسی نیستم، خود را غلام همه ساختم تا به وسیله من عده زیادی به مسیح ایمان آورند. برای این منظور وقتی با یهودیان هستم مانند یک یهودی زندگی می کنم، و وقتی که بین کسانی هستم که تابع شریعت موسی هستند مانند آنها رفتار می کنم، اگرچه من تابع شریعت نیستم. و برای این که غیر یهودیان که شریعت موسی را ندارند به مسیح ایمان آورند، هم رنگ آنان شدم. منظورم نافرمانی از شریعت خدا نیست، چون در واقع من تحت فرمان مسیح هستم. همچنین در میان افراد ضعیف مثل آنها ضعیف شدم تا به وسیله من آنها به مسیح ایمان آورند. در واقع با همه هم رنگ شده ام تا به هر نحوی وسیله نجات آنها بشوم. همه این کارها را به خاطر انجیل انجام می دهم تا در برکات آن سهیم گردم. مگر نمی دانید که در مسابقه دو اگرچه همه شرکت کنندگان می دوند ولی فقط یک نفر جایزه می گیرد. شما نیز طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود. ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کشد و از زیاده روی خودداری می کند. آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پژمرده می شود به دست آورند، ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی می ماند انجام می دهیم. بنابراین من می دوم ولی نه بدون هدف. من مشت می زنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت می زند. بدن خود را می کوبم و آن را تحت فرمان خود در می آورم. مبادا پس از این که دیگران را به مسابقه دعوت کردم خود من از شرکت در آن محروم باشم.
اول قرنتیان 10.
ای برادران، نمی خواهم از آنچه برای اجداد ما اتفاق افتاد بی خبر باشید. درست است که همه آنها در زیر سایه ابر بودند و همه از دریا عبور کردند و همه به عنوان پیروان موسی در ابر و دریا تعمید گرفتند و همه از یک نان روحانی می خوردند و از آب روحانی می نوشیدند، زیرا از صخره‌ای معجزه آمیز که ایشان را دنبال می کرد می نوشیدند و آن صخره مسیح بود. ولی با وجود این خدا از اکثر آنان خوشنود نبود و به این سبب جسدهای آنها در سرتاسر بیابان پراکنده شد. همه این چیزها برای ایشان اتفاق افتاد تا برای ما عبرتی باشد، تا ما مانند آنها آرزوی چیزهای پلید نکنیم. مثلا مانند بعضی از آنها بت پرست نباشید، چنان که کتاب مقدس میگوید قوم اسرائیل نشستند تا بخورند و بنوشند و برخاستند تا به لهو و لعب بپردازند. مرتکب گناهان جنسی نشویم، چنان که بعضی از آنها مرتکب شدند و در عرض یک روز 23,000 نفر از آنان مردند. خداوند را امتحان نکنیم به طوری که بعضی از ایشان امتحان کردند و به وسیله مارها هلاک گردیدند. علیه خداوند شکایت نکنیم چنان که بعضی از آنها کردند و به دست فرشته مرگ نابود شدند. همه این اتفاقات به عنوان نمونه ای بر سر آنان آمد و برای تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد، زیرا ما در زمانهای آخر زندگی می کنیم. بنابراین هر کس که گمان می کند استوار است مواظب باشد که سقوط نکند. وسوسه هایی که شما با آن روبرو می شوید وسوسه هایی است که برای تمام مردم پیش می آید، اما خدا به وعده های خود وفا می کند و نمی گذارد شما بیش از حد توانایی خود وسوسه شوید. همراه با هر وسوسه ای خداوند راهی هم برای فرار از آن فراهم می کند تا بتوانید در مقابل آن پایداری کنید. پس ای برادران، در مقابل بت‌پرستی ایستادگی کنید. روی سخن من با شما، یعنی با روشن فکران است. درباره آنچه می گویم خودتان قضاوت کنید. آیا مقصود از نوشیدن پیاله پر از برکت که خدا را برای آن سپاس می گوییم سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و آیا وقتی نان را پاره کرده می خوریم، آیا مقصود ما سهیم شدن در بدن مسیح نیست؟ همان طوری که یک نان وجود دارد، ما نیز اگرچه بسیاریم یک بدن هستیم، زیرا همه ما در خوردن یک نان شریکیم. درباره آنچه قوم اسرائیل کرد فکر کنید. آیا خورندگان قربانی ها در خدمت قربانگاه شریک نیستند؟ پس مقصود من چیست؟ آیا این که خوراکی که به بت تقدیم می شود ما فوق خوراکای معمولی است؟ و یا خود بت چیزی غیر از یک بت است؟ خیر، بلکه مقصود این است که بت پرستان آنچه را قربانی می کنند به شیاطین تقدیم می نمایند، نه به خدا. و من نمی خواهم شما با شیاطین شریک باشید. شما نمی توانید هم از پیاله خداوند و هم از پیاله شیاطین بنوشید و شما نمی توانید هم بر سر سفره خداوند و هم سفره شیاطین بنشینید. آیا می خواهیم خشم خداوند را برانگیزیم؟ آیا ما از او قوی تر هستیم؟ میگویید در انجام هر کاری آزادیم. درست است، اما هر کاری برای ما صلاح نیست. آری، همانطور که میگویید در انجام هر کاری آزادیم، اما هر کاری مفید نیست. هیچ کس در فکر نفع خود نباشد، بلکه در فکر نفع دیگران باشد. برای اینکه وجدان شما آسوده باشد، گوشتی را که در بازار فروخته می شود بدون چون و چرا بخورید، زیرا زمین و هر آنچه در آن است از آن خداوند است. و اگر شخصی بی ایمان شما را به خانه خود دعوت کند و می خواهید بروید، هر غذایی که پیش شما گذاشت بخورید، و برای راحتی وجدانتان لازم نیست درباره آن چیزی بپرسید. اما اگر او به شما بگوید این گوشت گوشت قربانی است، به خاطر آن کسی که شما را آگاه ساخت و به خاطر وجدان آن غذا را نخورید. مقصود من وجدان شما نیست، بلکه وجدان آن شخص. ولی شما خواهید گفت چرا طرز قضاوت دیگران آزادی عمل مرا محدود سازد؟ اگر من خوراک خود را با شکرگزاری می خورم، دیگر چرا باید برای آنچه شکرگزاری کرده ام مورد انتقاد قرار بگیرم؟ هر چه می کنید، خواه خوردن، خواه نوشیدن و یا هر کار دیگر می کنید، همه را برای جلال خدا انجام دهید. یهودیان یا یونانیان یا کلیسای خدا را نرنجانید. همان کاری را بکنید که من می کنم. من سعی می کنم تمام مردم را در هر امری خوشنود سازم و در فکر خود نیستم، بلکه در فکر منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.
اول قرنتیان 11.
از من پیروی کنید همانطور که من از مسیح پیروی می کنم. اکنون باید شما را تحسین کنم، زیرا همیشه به یاد من هستید و از آن تعالیمی که به شما سپردم پیروی می کنید. اما می خواهم بدانید که سر هر مرد مسیح است و سر هر زن شوهر اوست و سر مسیح خداست. پس مردی که با سر پوشیده دعا کند یا پیامی از طرف خدا بیاورد، سر خود یعنی مسیح را رسوا می سازد. همچنین زنی که با سر برهنه دعا کند یا پیامی از خدا بیاورد، سر خود یعنی شوهرش را رسوا ساخته، و با زنی که سرش تراشیده شده هیچ فرقی ندارد. اگر پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست، پس سر خود را هم بتراشد، و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار می آورد، بهتر است که سر او هم پوشیده باشد. لازم نیست که مرد سر خود را بپوشاند، زیرا او صورت و جلال خدا را منعکس می سازد. اما زن جلال مرد را منعکس می سازد، زیرا مرد از زن آفریده نشد، بلکه زن از مرد به وجود آمد، و مرد نیز به خاطر زن آفریده نشد، بلکه زن برای مرد خلق شد. به این جهت و همچنین به خاطر فرشتگان، زن باید سر خود را بپوشد تا نشان دهد که تحت فرمان است. به هر حال در اتحاد ما با خداوند، زن از مرد یا مرد از زن بی نیاز نیست، زیرا چنان که زن از مرد به وجود آمد، مرد از زن متولد می شود. نه تنها هر دوی آنها، بلکه همه چیز متعلق به خداست. خودتان قضاوت کنید، آیا شایسته است که زن با سر برهنه در پیشگاه خدا دعا کند؟ مگر خود طبیعت به شما نمی آموزد که گیسوی بلند برای مرد شرم‌آور است؟ اما برعکس، گیسوی بلند زن مایه افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا با آن سر خود را بپوشاند. اگر کسی بخواهد در این خصوص مجادله کند، تنها چیزی که به او میگویم این است که ما و کلیساهای خدا روش دیگری غیر از این نداریم. ولی در مورد دستورات زیر شما را تحسین نمی کنم، زیرا وقتی دور هم جمع می شوید، نتیجه آن نه تنها به سود شما نیست، بلکه به زیان شماست. اولا می شنوم هنگامی که به صورت کلیسا دور هم جمع می شوید، به دسته های مختلف تقسیم می گردید و این را تا اندازه ای باور می کنم، زیرا شکی نیست که باید در میان شما دسته هایی به وجود آید تا اشخاص صمیمی شناخته شوند. وقتی دور هم جمع می شوید برای خوردن شام خداوند نیست، زیرا در هنگام خوردن هر کسی با عجله شام خود را می خورد و در نتیجه عده‌ای گرسنه می مانند، در حالی که دیگران مست می شوند. عجب، مگر خانه ای ندارید که در آن بخورید و بنوشید؟ آیا به این وسیله می خواهید کلیسای خدا را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه بگویم؟ آیا می توانم در این امر شما را تحسین کنم؟ ابداً. تعالیمی را که به شما دادم از خود خداوند گرفتم و آن این بود که عیسی خداوند در شبی که تسلیم دشمنان شد نان را گرفت و بعد از شکرگزاری آن را پاره کرده گفت: این است بدن من برای شما، این را به یاد من به جا آورید. همانطور پس از شام پیاله را نیز برداشته گفت: این پیاله همان پیمان تازه ایست که با خون من بسته می شود، هرگاه این را می نوشید به یاد من بنوشید. زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید مرگ او را اعلام می کنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده‌ای نیز مرده‌اند. اما اگر اول خود را می آزمودیم محکوم نمی شدیم، ولی خداوند ما را داوری و تنبیه می کند تا با جهان محکوم نگردیم. پس ای برادران، هر وقت برای خوردن شام خداوند دور هم جمع می شوید، منتظر یکدیگر باشید. و اگر کسی گرسنه است در منزل خود غذا بخورد، مبادا جمع شدن شما باعث محکومیت شما شود. و در خصوص مطالب دیگر، هر وقت به آنجا بیایم آنها را حل و فصل خواهم کرد.
اول قرنتیان 12.
و اما درباره عطایای روح القدس، ای برادران، من نمیخواهم در این خصوص بی اطلاع باشید. شما میدانید زمانی که هنوز خدا ناشناس بودید، به سوی بت‌های بی زبان کشیده می شدید و گمراه می گشتید. پس باید بفهمید که اگر کسی تحت تأثیر روح خدا باشد، نمی تواند عیسی را لعن کند و کسی هم نمی تواند عیسی را خداوند بداند مگر به وسیله روح القدس. عطایای روحانی گوناگون است، اما همه آنها را یک روح می بخشد. خدمات ما گوناگون است، اما تمام این خدمات برای یک خداوند است. فعالیت‌های ما نیز مختلف است، اما یک خدا است که در همه عمل می‌کند. در هر فرد روح خدا به نوعی خاص برای خیریت تمام مردم تجلی می‌کند. مثلا روح القدس به یکی بیان حکمت عطا می‌کند و به دیگری بیان معرفت، به یکی ایمان می‌بخشد و به دیگری قدرت شفا دادن، به یکی قدرت اعجاز و به دیگری قدرت نبوت و به سومی عطیه تشخیص ارواح عطا می کند، به یکی قدرت تکلم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمه زبانها را می بخشد. اما کلیه این عطایا کار یک روح واحد است و او آنها را بر طبق اراده خود به هر کس عطا می فرماید. بدن انسان واحدی است که از اعضای بسیار تشکیل شده و اگرچه دارای اعضای متفاوت می باشد، باز هم بدن واحد است و مسیح هم همین طور می باشد. پس همه ما خواه یهود، خواه یونانی، خواه برده، خواه آزاد، به وسیله یک روح در یک بدن تعمید یافته ایم و همه از همان روح پر شده ایم تا از او بنوشیم. بدن از یک عضو ساخته نشده، بلکه شامل اعضای بسیار است. اگر پا بگوید چون دست نیستم به بدن تعلق ندارم، آیا به خاطر این حرف دیگر عضو بدن نیست؟ یا اگر گوش بگوید به علت این که چشم نیستم به بدن متعلق نیستم، آیا به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمی شود؟ اگر تمام بدن چشم بود چگونه می توانست بشنود؟ و اگر تمام بدن گوش بود چگونه می توانست ببوید؟ در حقیقت خدا جای مناسبی را به همه اعضای بدن طبق اراده خود بخشیده است. اگر تنها یک عضو بود بدنی وجود نمی داشت، اما در واقع اعضا بسیار است ولی بدن یکی است و چشم نمی تواند به دست بگوید محتاج تو نیستم، یا سر نمی تواند به پا بگوید به تو نیازی ندارم. برعکس، اعضایی که به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری است و اعضایی را که پست می شماریم با دقت بیشتری می پوشانیم و آن قسمت از اعضای بدن خود را که زیبا نیستند با توجه خاصی می آراییم، حالان که اعضای زیبای ما به چنین آرایشی احتیاج ندارند. آری، خدا اعضای بدن را طوری به هم مربوط ساخته که به اعضای پست‌تر بدن اهمیت بیشتری داده می شود، تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به وجود نیاید، بلکه تمام اعضا نسبت به یکدیگر توجه متقابل داشته باشند. اگر عضوی به درد آید، اعضای دیگر در درد آن عضو شریک هستند. همچنین اگر یکی از اعضا مورد تحسین واقع شود، اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود. باری، شما جمعاً بدن مسیح و فردن فرد عضوی از اعضای بدن او هستید. مقصودم این است که خدا در کلیسا اشخاص معینی را به شرح زیر قرار داده است: اول رسولان، دوم پیامبران، سوم معلمین و بعد از اینها معجزه کنندگان و شفادهندگان و مددکاران و مدیران و آنانی که به زبانهای مختلف سخن میگویند. آیا همه رسول یا پیامبر یا معلم هستند؟ آیا همه معجزه می کنند؟ یا قدرت شفا دادن دارند؟ آیا همه به زبانها سخن می گویند؟ یا همه زبانها را ترجمه می کنند؟ پس با اشتیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اکنون بهترین راه را به شما نشان خواهم داد.
اول قرنتیان 13.
اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی محبت نداشته باشم، فقط یک طبل میان تهی و سنج پر سر و صدا هستم. اگر قادر به نبوت و درک کلیه اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم که بتوانم کوه ها را از جایشان به جای دیگر منتقل کنم ولی محبت نداشته باشم، هیچ هستم. اگر تمام دارایی خود را به فقرا بدهم و حتی بدن خود را در راه خدا به سوختن دهم اما محبت نداشته باشم، هیچ سودی عاید من نخواهد شد. محبت بردبار و مهربان است. در محبت حسادت و خودبینی و تکبر نیست. محبت رفتار ناشایسته ندارد، خودخواه نیست، خشمگین نمی شود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از ناراستی خوشحال نمی شود ولی از راستی شادمان می گردد. محبت در همه حال صبر می کند و در هر حال خوشباور و امیدوار است و هر باری را تحمل می کند. نبوت از بین خواهد رفت و گفتن به زبانها خاتمه خواهد یافت و بیان معرفت از میان می رود، اما محبت هرگز از میان نخواهد رفت. عطایایی مانند معرفت و نبوت جزئی و ناتمام است، اما با آمدن کمال هر آنچه جزئی و ناتمام است از بین می رود. موقعی که بچه بودم بچگانه حرف می زدم و بچگانه تفکر و استدلال می کردم. حالا که بزرگ شده ام از روش های بچگانه دست کشیدم. آنچه را اکنون می بینیم مثل تصویر تیره و تار آینه است، ولی در آن زمان همه چیز را روبرو خواهیم دید. آنچه را اکنون می دانیم جزئی و ناکامل است، ولی در آن زمان معرفت ما کامل خواهد شد، یعنی به اندازه کمال معرفت خدا نسبت به من. خلاصه این سه چیز باقی می ماند: ایمان و امید و محبت، ولی بزرگترین اینها محبت است.
اول قرنتیان 14.
پس همیشه در پی محبت باشید و در عین حال مشتاق کسب عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیه نبوت باشید، زیرا کسی که به زبانها سخن میگوید روی سخن او با خداست نه با مردم، چون دیگران آنچرا که او میگوید نمیفهمند، زیرا او با قدرت روح القدس اسرار الهی را به زبان می آورد. اما از طرف دیگر آن که نبوت می کند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن می گوید. کسی که به زبانها سخن می گوید تنها خود را تقویت می کند، ولی کسی که نبوت می کند کلیسا را تقویت می نماید. اگر همه شما به زبانها سخن گویید خوشحالم، ولی ترجیح می دهم که همه شما نبوت کنید، زیرا اهمیت کسی که نبوت می کند از کسی که به زبانها سخن می گوید بیشتر است، مگر اینکه کسی بتواند سخن او را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود. پس ای برادران، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چه سودی برای شما خواهم داشت؟ هیچ، مگر اینکه برای شما مکاشفه ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیاورم. حتی سازهای بیجان مثل نی یا چنگ اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند، چگونه شنوندگان درک نمایند که آهنگ آنها چیست؟ باز هم اگر شیپور صدایی نامفهوم بدهد، کیست که خود را آماده جنگ سازد؟ همچنین اگر شما به زبانها سخنان نامفهوم بگویید، چگونه دیگران بفهمند چه میگویید؟ در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. در جهان زبانهای مختلف بسیار است، اما هیچ یک از آنها بی معنی نیست. اما اگر من زبانی را که با آن صحبت می شود نفهمم، نسبت به گوینده آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است. چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایایی را کسب کنید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. بنابراین آن کسی که به زبانها سخن می گوید باید دعا کند که قادر به ترجمه پیام خود باشد، زیرا اگر من به زبانها دعا کنم روح من مشغول دعاست، ولی عقل من در آن نقشی ندارد. پس چه کنم؟ من با روح خود دعا می کنم و در این حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم کرد، و به همین طریق سرود حمد خواهم خواند، یعنی با روح خود و با فکر خود نیز. در غیر این صورت اگر خدا را در روح سپاسگزاری می کنید، آن کسی که دارای هدایای روح نیست چگونه به دعای سپاسگزاری شما آمین بگوید؟ زیرا او آنچه را که شما میگویید نمیفهمد. قبول دارم که به طرز جالبی سپاسگزاری میکنید، ولی اگر باعث تقویت دیگران نیست چه فایده؟ خدا را شکر که من بیش از همه شما به زبانها سخن میگویم، اما در عبادت کلیسایی گفتن 5 کلمه با معنی را برای تعلیم دیگران از گفتن 10,000 کلمه به زبانی نامفهوم بهتر می دانم. ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید، اما نسبت به بدی و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید. در کتاب مقدس نوشته شده است: خداوند میگوید که من به زبانهای بیگانه و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت و با وجود این آنها به من گوش نخواهند داد. طبق این کلام، عطیه زبانها نشانه ایست برای بی ایمانان، نه برای ایمانداران، حالان که نبوت برای ایمانداران است نه برای بی ایمانان. پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبانها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همه شما دیوانه هستید؟ اما اگر همه شما نبوت کنید و شخص تازه ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچه را او می شنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعاً خدا در میان شماست. ای برادران، منظور من چیست؟ مقصود من این است که وقتی دور هم جمع می شوید، هر کس سرودی یا تعلیمی یا مکاشفه ای یا سخنی به زبانها یا ترجمه زبان را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود. و اگر می خواهید به زبانها سخن گویید، دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگری سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد. اگر ترجمه کننده ای در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا به زبانها صحبت کند مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد. آن دو یا سه نفری که قرار است نبوت کنند صحبت نمایند و دیگران درباره گفتار ایشان قضاوت کنند. اما اگر مکاشفه ای به یکی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است ساکت شود. به این ترتیب شما می توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه نبوت کنید، زیرا عطیه نبوت باید تحت اختیار گوینده آن باشد، چون خدا خدای هرج و مرج نیست بلکه خدای نظم و آرامش است. چنان که در تمام کلیساهای مقدسین مرسوم است، زنان باید در کلیسا ساکت بمانند، زیرا اجازه سخن گفتن ندارند، بلکه مطابق آنچه تورات نیز میگوید زنان باید مطیع باشند. اگر مایلند درباره امری چیزی بدانند، در منزل از شوهران خود بپرسند، زیرا گفتگوی زنان در مجالس کلیسا شرم‌آور است. آیا گمان میکنید که پیام خدا از شما شروع شده است و یا پیام او تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می نویسم دستور خداوند است، و اگر کسی به این دستور بی اعتنایی کند، نسبت به او نیز بی اعتنا خواهد شد. خلاصه ای برادران من، مشتاق عطیه نبوت باشید و در این حال گفتگو به زبانها را منع نکنید، اما همه کارها باید با نظم و ترتیب انجام شود.
اول قرنتیان 15.
ای برادران، اکنون می خواهم مژده ای را که قبلا به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر به آن متوسل باشید، به وسیله آن نجات می‌یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی‌های تورات و نوشته‌های انبیا، مسیح برای گناهان ما مرد و مدفون شد و نیز بر طبق کتاب مقدس در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که اغلب آنها تا امروز زنده اند ولی بعضی مرده اند. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند و آخر همه خود را به من که در برابر آنان طفلی نارس بودم ظاهر ساخت، زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم هستم و فیضی که او نصیب من گردانید بیهوده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، گرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار می کرد. به هر حال خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این است آنچه همه ما اعلام می کنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید. پس اگر مژده ای را که ما اعلام می کنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما پوچ است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، در صورتی که زنده شدن مردگان درست نباشد، درباره خدا شهادت دروغ داده ایم، زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم مسلماً زنده نشده است، و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بیهوده است و شما هنوز در گناهان خود هستید، و از آن گذشته ایماندارانی هم که مرده اند باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبخت تر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید، و همانطور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که با مسیح متحدند زنده خواهند شد. اما هر کس به نوبه خود زنده می شود، اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد، زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد، او باید به سلطنت خود ادامه دهد. آخرین دشمنی که برانداخته می شود مرگ است. کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است، ولی البته معلوم است که عبارت همه چیز شامل خدا که همه چیز را تحت فرمان مسیح می گذارد نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست، خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. در غیر این صورت برای چه عده‌ای از طرف مردگان تعمید می‌گیرند؟ اگر مردگان اصلاً زنده نمی‌شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می‌گیرند؟ و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ای برادران، چون به اتحاد شما با خداوند عیسی مسیح افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شوم. اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در افسوس با جانوران می جنگیدم، چه چیزی آید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا خواهیم مرد.
گول نخورید. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می سازند. درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید، زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم.
شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند؟
ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید آن زنده نخواهد شد مگر اینکه اول بمیرد، و آنچه می کاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. خدا بر طبق اراده خود بدنی به آن می دهد و به هر نوع تخم بدنی مخصوص می بخشد.
گوشت همه موجودات زنده یک جور نیست. گوشت آدمیان یک جور است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند و زیبایی های آنها نیز با هم متفاوت است. زیبایی خورشید یک جور است و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آنچه به خاک سپرده می شود فانی است، و آنچه بر می خیزد فنا ناپذیر است. آنچه به خاک می رود ذلیل و خوار است، آنچه بر می خیزد پر جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص کتاب مقدس می فرماید اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. آنچه روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان به او که از خاک ساخته شد شبیهند، و آسمانی ها هم به او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصودم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا سهیم گردد، و آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آنکه صدای شیپور آخر شنیده شود تغییر خواهیم یافت، زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای حیات فنا ناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت، زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ به حیات جاودان ملبس گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با حیات پوشیده شود، آنچه کلام خدا می فرماید به حقیقت خواهد پیوست که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهراگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. بنابراین ای برادران عزیز، پا بر جا و استوار بمانید، همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی نتیجه نخواهد بود.
اول قرنتیان 16.
اکنون در خصوص جمع‌آوری اعانه برای مقدسین یهودیه. همانطور که به کلیساهای غلاطیه دستور دادم، شما نیز عمل کنید، یعنی در اولین روز هر هفته، روز یک شنبه، هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود
مقداری پول کنار بگذارید و آن را پسنداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع آوری پول نباشد. و به محض این که به آنجا رسیدم، کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه می فرستم تا هدایا را به اورشلیم ببرند، و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت. پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می آیم، زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم و احتمال می رود مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما به سر برم و به این وسیله با کمک شما به سفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم داد. در حال حاضر مایل نیستم در حین عبور از شما دیدن کنم، زیرا امیدوارم بعدن با اجازه خداوند مدتی پیش شما بمانم. من تا عید پنتیکاست در افسوس خواهم ماند، زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شده است، اگرچه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند. اگر تیموتائوس به آنجا آمد، مواظب باشید که در میان شما هیچ نگرانی نداشته باشد، زیرا همان گونه که من در کار خداوند مشغولم، او نیز کار می کند. پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه داده نزد من برگردد، زیرا برای آمدن او و سایر برادران چشم به راه هستم. در خصوص برادر ما اپولوس، من او را زیاد تشویق کردم که به اتفاق برادران دیگر به دیدن شما بیاید، ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید، اما هرگاه فرصت یافت خواهد آمد. هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوان مرد باشید، همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. اکنون ای برادران، خانواده استیفان را می شناسید و می دانید که آنها اولین ایمانداران یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند. درخواست می کنم مطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری می کند و زحمت می کشد باشید. از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس شاد شدم، زیرا غیبت شما را جبران کرده اند و نیروی تازه‌ای به روح من و همچنین به روح شما بخشیدند. از چنین اشخاص باید قدردانی کرد. کلیساهای آسیا به شما سلام می فرستند. اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می شود در خداوند سلام گرم به شما می فرستند. جمیع برادران سلام می فرستند. با بوسه مقدسانه به یک دیگر سلام گویید. در خاتمه من پولس با خط خود درود می فرستم. ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد. ماراناتا، یعنی ای خداوند ما بیا. فیض خداوند ما عیسی با همه شما باد. محبت من همواره با همه شما که با عیسی مسیح متحد هستید باشد. آمین.